ساعت 6 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صادرات کالاهای وارداتی با ارز مرجع ممنوع شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خواند. درآمدهای گردشگری عراق به خاطر افت ریال کاهش یافت. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه، بامداد شما هم بخیر باشه. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرات کالاهایی را که با ارز مرجع و یا یارانه مواد اولیه وارد کشور شدند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گفته شمس‌الدین حسینی، صادرات بخش‌هایی از کالاهای کشور نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست، بلکه بر اساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه است و همین موضوع سبب برهم خوردن بازار کشور شده است. وزیر اقتصاد و دارایی مسئله اصلی درباره ممنوعیت صدور برخی کالاها را نه نوسانات بازار ارز بلکه بازار کالا و رانتی خوانده که گاهی اوقات به مفهوم صادرات شکل می‌گیرد عنوان کرده است. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از صادرکنندگان خواسته است ارز خود را با نرخ اتاق مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار دهد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خواند. آقای مصباحی مقدم پیش بینی کرد که با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد. وی همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1,030,000 بشکه اعلام کرده و گفته است پیش بینی ما 2,500,000 بشکه بوده است. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و میگویند تولید نفت همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. خبرگزاری آسوشیتد پرس طی گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده است که افت ارزش ریال باعث کاهش درآمدهای گردشگری عراق شده است. این گزارش می‌افزاید که قبلا روزانه 3500 تا 4000 زائر ایرانی به عراق سفر می‌کرد، اما هم‌اکنون این رقم به 2500 نفر کاهش یافته است. سرعت افت ارزش واحد پول ایران از سال گذشته شتاب گرفته و در چند ماه گذشته بازار شاهد افزایش قیمت دلار از 1800 تومان تا بالای 3000 تومان بوده است. به گفته بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر کره شمالی، از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون رهبر جدید آن کشور وضعیت حقوق بشر بهبودی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مازورکی دروسمان ضمن اعلام این مطلب افزود از دسامبر سال گذشته میلادی که کیم جونگ اون جانشین پدرش شده، اون نیز همانند پدرش تقویت ارتش را در رأس اولویت‌هایش قرار داده است. این مقام سازمان ملل اضافه کرده که 16 میلیون نفر از جمعیت 25 میلیون نفری کره شمالی از کمبود شدید مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در زندان اوین مطرح شده تحقیقاتی را انجام آغاز کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل که روز جمعه منتشر شد، با اشاره به اعتصاب قضایی 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین گفته شده که این عده به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شدند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. 9 تن از زندانیان سیاسی زن به دنبال بازرسی بدنی و برخورد ماموران با آنها که وحشیانه توصیف شده است، 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. و خبر آخر این که سازمان ملل میگوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدیویی اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم میتواند به عنوان سند جنایت جنگی به شمار بیاید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
خب شنوندگان گرامی، این بخش خبری کوتاه در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید. اما بعد از خبرها از شما دعوت میکنم به یک گفتگو توجه بفرمایید. اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های سخت‌تری رو علیه ایران وضع کرده. همکارم نیوشا بقراطی در همین رابطه گفتگویی با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا انجام داده که با هم میشنویم.
آقای هیگ، رشته تحریم‌های تازه علیه ایران از طرف اتحادیه اروپا اعلام شد. به نظر می‌رسه که این تحریم‌ها گستره وسیعی رو از مبادلات بانکی گرفته تا حمل و نقل نفت و حتی صادرات فلزات در بر می‌گیره. می‌خواستم در پرسش اول توضیح بیشتری بدید درباره این تحریم‌ها و هدف اونها.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of
بله، این تحریم‌ها شامل مسائل بسیاری می‌شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. همچنین صدور اعتبار بانکی برای صادرات به ایران ممنوع شده است. صدور ابزارآلات مورد نیاز در نیروی دریایی، نرم افزارها برای ارتقای پردازشگرهای صنعتی و همچنین ابزار مرتبط با ساخت تانکرهای نفتی به ایران ممنوع شدند و همچنین خرید گاز از ایران هم ممنوع است. پس همونطور که می‌بینید این تحریم‌ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می‌کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام‌های ایرانی موفق نبوده، این تحریم ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
تا چه حد به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین هستید؟
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما می توانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر می کنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما می خواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
ایران و بریتانیا در حال حاضر شاید یکی از جدی‌ترین بن‌بست‌های دیپلماتیک خودشون رو تجربه می‌کنند. سفارتخانه‌های دو کشور مدتیه که تعطیل شده و روابط دیپلماتیک عملاً وجود نداره. چنین فضایی چه تأثیری بر مذاکرات اتمی داره؟
Well, this doesn't affect our approach to the nuclear.
این موضوع بر رویکرد ما در مسئله هسته‌ای هیچ تأثیری نگذاشته. گروه پنج به علاوه یک، علاوه بر بریتانیا و آمریکا و فرانسه، شامل چین و روسیه نیز هست. بعضی از این کشورها رابطه بسیار بهتری با ایران دارند. و ما علاوه بر تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع کرده‌اند، رویکردی یکپارچه در مذاکرات داریم. اینکه سفارتخانه‌های ما در کشورهای یکدیگر فعال نیستند، مایه تأسف است. اما در نوامبر سال گذشته سفارتخانه ما در تهران به شکل خشونت‌آمیز با تهاجم روبرو شد که ما معتقدیم برخی مقامات نیز در تهران با این هجوم همکاری داشتند. به همین دلیل ما نمی‌توانستیم در تهران سفارتخانه داشته باشیم و به تبع من ناچار شدم که همزمان سفارت ایران را نیز در لندن تعطیل کنم.
می‌خواستم بدونم که چه تأثیری بر شما داره به عنوان دستگاه دیپلماسی بریتانیا.
As I said, that hasn't changed our approach to the nuclear program. It makes it more difficult.
همانطور که گفتم این موضوع رویکرد ما را در برنامه هسته‌ای تغییر نداد. این مسئله موجب شده تا ویزا گرفتن برای ایرانی‌ها دشوارتر شود و همانطور که گفتم مایه تأسف است. هم‌اکنون جهان نگران این موضوع است که ایران در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است که حتی نمی‌تواند برای ناظران مستقلی چون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند این برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز دارد. و اگر ایران این راه را ادامه دهد، یا با یک رویارویی روبرو خواهد شد یا اینکه دیگر کشورهای منطقه سلاح هسته‌ای خواهند ساخت که به معنای ناامنی ابدی برای مردم ایران است.
And that means a lifetime of insecurity and worry for the people of Iran.
آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنید؟
That's up to the people of Iran. Our agenda is not about regime change.
این موضوع به ملت ایران بستگی دارد. دستور کار ما تغییر رژیم در ایران نیست. من شاید درباره تک تک حکومت‌ها در اقصا نقاط جهان اعتقاداتی داشته باشم، ولی ما به دنبال تغییر رژیم‌ها نیستیم. هدف ما و سیاست ما در برابر ایران تغییر رژیم نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران در یک روند دموکراتیک در آینده بگیرند احترام می‌گذاریم. هدف ما الان این است که مسئله هسته‌ای را حل کنیم. اگر مسئله هسته‌ای را حل کنیم، دیگر نه تحریمی خواهد بود و نه فشاری از سوی غرب. این فقط درباره برنامه هسته‌ای است.
اما خیلی ها معتقدند که هدف نهایی تحریم ها نه تغییر نحوه رفتار حکومت ایران، بلکه بالا بردن فشارها بر مردم ایرانه تا نهایتاً علیه حکومت انقلاب کنند و این خودش به شکلی تلاش برای تغییر رژیم تعبیر میشه.
نه، این هدف ما نیست و در واقع ما تلاش میکنیم که اصلا تحریمی وضع نکنیم، چون این تحریم ها تأثیر مستقیمی بر مردم دارند و ما حتی استثناهای بشر دوستانه هم برای تحریم ها در نظر گرفته ایم. به عنوان نمونه ما غذا را از تحریم ها استثنا کرده ایم. ما نمیخواهیم به ملت ایران آسیب بزنیم. قطعا اگر تأثیرات اقتصادی تحریم را در نظر بگیرید بر زندگی مردم هم تأثیر خواهد داشت. این اجتناب ناپذیر است، اما هر جا که بتوانیم کاری بکنیم که ملت ایران به نخورند، آن کار را انجام می دهیم. ما درآمد حکومت و برنامه هسته‌ای را هدف تحریم قرار داده ایم. ما اگر می خواستیم که ملت ایران را تحت فشار بگذاریم، دیگر استثناهای بشر دوستانه در نظر نمی گرفتیم.
آقای هیک، شما در همین مصاحبه و چه پیش از اون گفتید که هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی بر اساس اونچه که ما از ایران و از طریق مخاطب هامون می بینیم و می شنویم این هست که تحریم ها در حقیقت بیشتر بر زندگی مردم عادی تأثیر داشته تا مقامات حکومت. به عنوان مثال بحران اخیر در بازار ارز زندگی مردم رو مستقیما تحت تأثیر قرار داده. شما فکر نمی کنید که اگر به واقع دنبال صدمه زدن به مردم ایران نیستید، باید مکانیزم تحریم ها رو تغییر بدید؟
من در پاسخ باید دو موضوع را بگویم. اول اینکه مدیریت اقتصادی حکومت ایران خوب نبوده. این موضوعی است که مردم ایران باید درباره آن قضاوت کنند. ولی من فکر می‌کنم که حکومت ایران کارش را درست انجام نداده و هر کشوری مسئول وضعیت اقتصادی خودش است. علاوه بر این، همانطور که پیشتر گفتم، من اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته را رد نمی‌کنم. ولی هدف نخستین ما برای فشار آوردن بر حکومت ایران ضربه زدن به مردم عادی نیست. واضح است که بر زندگی مردم عادی تأثیر می‌گذارد. اما حل مناقشه هسته‌ای به نفع همان مردم ایران نیز هست. بدترین چیز برای مردم ایران این است که حکومتشان برنامه هسته‌ای را ادامه دهد، چرا که این موضوع یا به جنگ ختم می‌شود یا به افزایش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه.
شما درباره تأثیر تحریم‌ها در سیاست ایران صحبت می‌کنید، اما کشورهایی وجود دارند که سال‌ها و حتی دهه‌ها تحت تحریم باقی موندند، اما این منجر به تغییر سیاستشون نشد. کوبا یکی از نمونه‌های همین مسئله هست. چه چیزی باعث میشه فکر کنید که تحریم‌ها در این مورد، در مورد ایران مؤثر خواهد بود؟
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمیتوانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. ما در تلاشیم تا به مذاکرات صلح‌آمیز بپردازیم. ما در تمام مدت همزمان با تحریم مذاکره را نیز پی میگیریم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
نخست وزیر اسرائیل مدتیه که در تلاش تا خط قرمزی تازه رو برای برنامه اتمی ایران تعیین کنه. به گفته او این خط قرمز نه دستیابی به سلاح اتمی، بلکه باید دستیابی ایران به قابلیت ساخت سلاح اتمی باشه. منتقدانی در این میان هستند که معتقدند با توجه به عدم شفافیت کلمه قابلیت، این میتونه توجیهی برای حمله به ایران باشه. میخواستم بپرسم که موضع بریتانیا در قبال تعیین خط قرمز برای ایران چیه؟
ما هیچ خط قرمزی در نظر نمیگیریم. ما هیچ ضرب العجلی هم در نظر نگرفتیم. اما میتوانم بگویم که این موضوع به یک بحران فوری تبدیل شده، چرا که همزمان با ادامه یافتن برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژهای ایران هم افزایش یافته. میزان اورانیوم غنی شده ایران هم افزایش یافته. بحران بزرگتر و تهدیدآفرین‌تر شده و به همین دلیل هم ما اینجا در اروپا تمهیداتی تازه اندیشیده‌ایم.